چهارشم بس تو چه پنجشم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن دوش ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشم قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پرچم کن دم ایستگاه رادیو برو بچ دل پرچم استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفچه کن اینجا ایستگاه ماست دو پت پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری هوا ایستگاه چهار شنبه
چهارشنبه برگشته. سلام علیکم. به به به، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه جلال سعیدی و شراگیم زند، نویسندگان این برنامه، فرید امین دستیار تهیه و شهرام ابراهیمی مسئول استودیو و میکس با شما هستیم از این لحظه زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 با ما باشید. این دو ساعتو آقا شوخی شوخی داره عید میشه ها، چه میکنین با خونه تکونی رازدین آقالا؟ آخ میدونم الان ناله خیلی ها بلند شده، یکی کمرشو گرفته، یکی دستشو داره میماله، خلاصه داغ دل خیلی ها تازه است دیگه این روزا. دیگه بالاخره خونه تکونی هم جزو لاینفک عیده و به قول معروف آش کشک خاله است. البته بعضی ها خونه تکونیشون در حد یه پنجره پاک کردن و یه دستمال کشیدنه، یعنی اینا در واقع خونه تکونی نمی کنن، اینا خونه مالونی می کنن، یه ذره فقط دستمال می کشن این ورمر تمام. بعضی ها هم از اون ور می افتن، یعنی می خوان خونه تکونی کنن کلن خونه رو ورم دارن پشت رو می کنن، اینا هم خونه چلونی می کنن در واقع به جای خونه تکونی. خلاصه اینجوریه دیگه. فرید جان سلام علیکم.
به به، منم سلام میکنم.
حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ شما در توی کدوم دسته قرار دارین؟
من دسته‌ای قرار ندارم، ولی دوست دارم که مدام پیشاپیش این عید باستانی رو تبریک بگم.
و مسابقه است مگه؟ الان زوده. الله، پیشاپیش یه روز، دو روز، پنج روز، دو هفته قبل که تبریک نمیگن که.
باشه آقا، این تبریک ما رو پس بدیم بریم.
بفرمایید ایشون این تبریک شما. الان صحبت خونه تکونیه فرید جان.
من کلا اعتقادی به خونه تکونی ندارم.
اعتقادی نداری؟ یعنی خونه تکونی هم جز مسائل اعتقادیه؟
نه، از این جهت که به جای اینکه بیفتی به در و دیوار خونه و جونتو بذاری روی در و دیوار و خودتو خسته کنی، خب حسابی خیلی قشنگتر میشه از وقتت استفاده کنی، کارهای بهتری کسب انجام بدی.
حالا بعد برمیگردیم به اینکه شما چه کارهایی میخوای انجام بدی، بعدم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. فرید این کارو نیست. جلال سلام.
سلام علیکم.
خوب هستی شما؟ تو چی؟ چیه؟ چه خوبی؟ چه خبره؟ تبریک پیشاپیش نمیخوای بگی؟
نه، تبریک پیشاپیش اینا که ولش کن.
خونه تکونی چی؟
کارشناسی تو خونمه.
بله میدونم.
بحث کار این پیش اومد و اینا، رفتم تحقیق کردم. تحقیقات معروف.
مثل همیشه.
یه سری نکات ایمنی در مورد خونه تکونی در آوردم که به نظرم بد نیست که با شنونده هام در میون بذاریم. برنامه مفید باشه.
به به. بگو ببینیم چیه مثلا نکات.
مثلا اینی که دوستانی که مثلا دانشجو هستن از دانشگاهشون درخواست کنن که براشون کلاس‌های جبرانی و حل تمرین و تاکید مجدد بر نکات مهم و این چیزا بذارن، یا مثلا دوستان شاغل از رؤسا بخوان که براشون شیفت کاری اضافه بذارن، کار اداره خونه نمون رو زمین شب عیدیه.
از اون لحاظ
بله، بله. نکاتی برای پیچوندن خونه تکانی از استاد جلال سعیدی.
ما از خودمون پس میگم شروع کنیم الان دیگه، چون برنامه نوروزی هم داریم امسال، وقت سال تحویل، دم سال تحویلی. هیچ کس آقا نگران خونه تکانی نباشه. شهرام جان، شما، آقا فرید، آقا جلال، همینجا هستیم، کار زیاده دیگه، خونه نمیریم دیگه، هر روز اضافه کاری.
آره، مثلا من یه سری تکنیک درآوردم در ادامه تکنیکی قبلی، اینی که مثلا دوستانی که خب معمولا همسران یا مادران خیلی تاکید دارن متولی امر خونه تکونی، یعنی خیلی تاکید میکنن رو تمیزی خونه و هر چی شما میگی آقا تمیز شده، میگن نه نشده اون چی
بله،
فلان اینا.
بله
اینه که میذونی مثلا اینجوری این کارو بکنن دوستان که مثلا بیان یه جمله‌ای به نقل از یکی مثلا حسین پناهی
ما یه آدم مهمی
یا
مثلا
علی شریعتی یا چه میدونم اقبال لاهوری یا سقراط حتی مثلا بگن مثلا این جمله رو مثلا ایشون گفته که سعی کن تمیزی در نگاه تو باشد نه در خانه‌ای که بدان مینگری.
آه به
به نظرم جواب بده،
زیبا سروده شده این
بله
شعر
من تحت تاثیر قرار گرفتم دیگه. چی استاد
عرضم به حضورتون که یه راه دیگه هم هست، اونم اینی که من خودم شخصا این امتحان کردم خوب جواب میده به نظرم.
چیه اینکه جواب میده؟
اینی که هر کار بزنی یعنی یه جوری کار کنی موقع تمیز کردن و خونه تکونی و اینا. کسی که متولی این امره بیاد بگه ببین برو
برو
نمیخوام برو از اینجا دور شو،
هیچ کاری نکنی بهتره.
جواب من خودم این امتحان کردم خیلی خوب جواب داد.
همش البته بدآموزی داشت اینایی که گفت آقای استاد جعفری
هم با هم برخورد میکنن، میگم بیا ببینین کل رادیو رو خونه تکونی کنیم. به خدا
خیلی ممنونم جلال جان، خیلی ممنونم فرید جان. به هر حال من میدونم که دوستان شنونده ایام سختی رو دارین میگذرونین، واقعا سخته، به خصوص برای آقایون که میدونم اکثرا از ته دل مثل فرید که اعتقادی نداشت، اعتقادی به این مسائل ندارن و دیگه به زور و اصرار خانمای خونه این روزا دارن خودشونو تو گرد و خاک خونه تکونی میپلکونن. آخه چه کاری آخه، من دوباره چهار تا مهمون بره بیاد همه چی کثیف میشه. خب نکنید، نکنیم، نکنند. خونه رو یه جارو بزنی به خدا تمیز میشه، تمامش میره پی کارش. مثلا هر سال بخوایم خونه تکونی کنیم بیافتیم به جون در دیوار خونه و اینا، آها ساب میره خونه، زود کلنگی میشه اصلا، یعنی اصلا عمر مفید خونه کم میشه. به جان خودم، حالا دیگه هر جور با صلاح، ما وظیفمون بود که اول برنامه ای امروز این مسائل به شما گوش زد کنیم.
عید اومده خونه تکونی کن بلتو، پاکاشی کن دورو بره منزلتو، گرگیری کن عکس پدر مادرتو، ایروی باش بالا نگه دار سرتو. عید اومده خونه تکونی کن بلتو، پاکاشی کن دورو بره منزلتو، گرگیری کن عکس پدر مادرتو، ایروی باش بالا نگه دار سرتو. نوبتیم باش دیگه نوبت تو، چوب حراجی به منش دشمنی رو، آشتی به دهم وطنهای دری رو، ما اومدیم مدون لدیم گل بکاریم، با همه قسمت بکنیم هرشی داریم. عید اومده خونه بکنی کن دلتو، آب خوشی کن دورو بره منزلتو، گرگیری کن عکس پدر
ایرونی باش بالا بگیر سرت،
آخوشی کن بله. گرگیری کن عکس پدر مادرتو، ایرونی باش بالا نگه دار سرتو.
یعنی خونه تکونی که میکنی یعنی ایرونی، میتونی سرتو بگیری بالا. بویز منظورشون این بوده.
آقا فرشید سلام.
سلام علیکم
نوکرتم. این روزا هوای تهران واقعا بهاریه، واقعا جات خالی.
به به،
انشالله که همه روزات بهاری باشه.
به به،
خیلی هم ممنون از برنامه‌های خوبت، خدا نگهدار.
دم شما گرم که توی این هوای بهاری یاد مایی آقا. انشالله یه روز بیاد که هوای دلامونم همه بهاری شه. چی گفتم؟ چه جمله‌ای؟ این جملات مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ سوال این هفته و بعد راه‌های ارتباطی رو آقا فرید و حتی و اینا رو میگه. پنجشنبه این هفته دوستان عزیز، 8 مارس روز جهانی زنه و جالبه که امسال خیلی اتفاقی روز مادر و روز زن در ایران هم افتاده روز جمعه و خلاصه هم به شکل ایرانی و هم به شکل بین المللی این آخر هفته کلن مختص خانم هاست دیگه. به همین مناسبت از شما خانم ها میپرسیم، اگه میخواستید به عنوان هدیه خودتون یا آرزو بکنید که به مناسبت این روز برآورده بشه، اون آرزو چیه؟ آقایون هم میتونن بیان کمک، آرزوهاشون رو به خانوما هدیه بدن. خیلی ها مثلا ممکنه آرزوهایی مثل برابری حقوق زن و مرد داشته باشن یا چه میدونم برداشته شدن حجاب اجباری و البته یه عالمه محدودیت‌های حقوقی دیگه که فقط به خاطر زن بودن بهشون تحمیل میشه مد نظرشون باشه و آرزوشون این باشه که اینا درست بشن. شاید ایده‌ای هم باشن که بگن الان دیگه این دوره‌ها گذشته و این خانوما هستن که باید حقوق آقایون رعایت کنن و دیگه از اون خبرها نیست و این حرف. خلاصه ما منتظر جواب‌ها، حرف‌ها و آرزوهای شما به مناسبت روز زن و روز مادر هستیم.
بله، راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا هم که می‌دونید ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه یادتون نره.
به جرم زن بودم همیشه کم بودم، برای کینه ها و ناسزای تو سپر بودم، منی که دوست داشتم جای خود باشم همیشه زیر سایه خطر بودم، به جنگ و ویرانی اسیر و قربانی، طلای دار در دمین گناه و حق من نیست، به لب رسید جانم منی که در فغانم پر از صدای رنج و بغض خستگی، پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زنم، سکوت من به پای تو نشانه یه بغض و اعتراضم است، نشانه یه بغض و اعتراضم است، نشانه یه بغض و اعتراضم
است. فرشید جان، ما هر ماه چقدر به حساب شما واریز بکنیم که این ایستگاهاتون رو به جای دو روز در هفته بکنیش 5 روز در هفته؟ ما با دوستان صحبت کردیم، حاضریم اضافه کاری شما رو تقبل بکنیم، فقط شما این تعداد ایستگاهات بیشتر کن. قربونت برم، شهرام هستم.
به به، مرسی شهرام جان، قربون شکلت. به خدا قابل شما رو نداره، مهمون باشین. این حرفا چیه؟ حالا دیگه به هر حال شماره واتسپی تلگرامی چیزی اگه شما بدی دیگه با بچه‌ها در ارتباط باش، من روزی 2 ساعت لایو اختصاصی میتونم در خدمت باشم شخصا. شخصی دیگه برای خودتون میتونیم بریم، بعد اونو دیگه حالا حساب میکنیم. قیمت مناسبه، قیمت مناسب خوب، بعد حالا با بچه‌ها صحبت میکنیم ببینیم قیمت چقدر باید بدیم دیگه. حالا شب عید هم خرج دارن. قربون شکلت، خیلی لطف کردی، به خدا بیشتر ببینیمت. عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا، آقا خداییش این علی مطهری هم در نوع خودش پدیده ای ها. ایشون وقتی به مقولاتی مثل حجاب اجباری میرسه یه دفعه کلن از نظر فکری من نمیدونم چجوری میشه برمیگرده به دوران پیشا پارین سنگی کلن. مثلا در حالی که الان بعضیا میگن ابوی ایشون یعنی آیت الله مطهری که صاحب ژن خوبه ایشون هم هست، قبل از منفجر شدن ظاهرا موافق اجباری شدن حجاب نبوده، ولی ایشون کماکان فریاد وا حجاب اجباریاش به آسمون میرسه و بعد مثلا به روزنامه اعتماد در مورد اعتراضاتی که به حجاب اجباری میشه گفته هدف از این کارها این است که بعد از حذف روسری نوبت به پوشش‌های دیگر میرسد تا به نقطه آخر یعنی خیابان‌های اروپا و آمریکا و شمال تهران در زمان رژیم گذشته برسیم، چیزی که تحقق آن همان و بیرون رفتن روح فتووت و رشادت و شجاعت و آرمان‌خواهی از وجود جوانان و میانسالان و کهنسالان همان. یعنی الان اگه حجاب تو ایران اختیاری بشه، کسی که میخواد با چادر بیاد مثلا بیاد، کسی که میخواد بدون روسری هم بیاد بیاد بیرون، بعد روح فتووت و رشادت و شجاعت و آرمان‌خواهی از وجود جوانان و میانسالان و کهنسالان پر میکشه میره. آیه علی آقا مطهری، یعنی الان با همین لچکی که سر خانم‌ها کشیدید فتووت و رشادت و شجاعت و فلان و اینا همه رفته تو مملکت؟ آره، این آمار جرم و جنایت و مزاحمت و تجاوز و دزدی که تو مملکت هست اینا از کجا میاد الان بعد؟ جان؟ ها؟ چی فکر کردید واقعا؟ من نمیدونم، یعنی یه پارچه رو سر خانما رو بذاری رو سر خانما میشه باعث خوشبختی جوامع؟ بعد الان ما خودمون الان خارجیم دیگه، اینجا خارجی، اینجا حتی مورد بوده کار از یه وجب دو وجب رد شده رسیده به هیچ وجب. به جان علی آقا دارم میگم، به جان علی آقا مطهری، ولی به جان علی آقا ما کف کردیم از بس این کفار خارجی هیچ کاری به کار نوامیس هم ندارن که هیچ. حتی مورد بوده نوامیس هیچ وجبی، اون هیچ وجبیاش رفتن مزاحمین بلقوه شدن. ببین جان عزیزت به خاطر گل روی این علاقه علی آقا مطهری هم که شده، بیا یکم روح فتوت و رشادت و اینا رو بذار کنار، یه نگاه به من کن بابا، یه نگاه کن، نیم وجب کمتر دارم، یه نگاه بکن حداقل آقا علی مطهری زایشه. خلاصه ما که دیدیم، ما دیدیم که میگیم علی آقا یا عینک رو عوض کن شما، یا نمیدونم دیگه، کلن بکوب بریز پایین از اول بساز، به نظرم اینجوری بهتره به خدا. بله
شایی که تو داری کل زیبایی دنیا رو نمیخوای، با موهایی که تو داری موج خوش رخصی دریا رو نمیخوای، باد مست تو موهات غرق رویا، یه خواهش دیگه موهات رو نبابه، دلم لک زده واسه پیچ و تابه، یه دریا پس موهای رهاته، بخر من تو مسیر شونهاته، یه خواهش دیگه موهات رو نبابه، دلم لک زده واسه پیچ و تابه، یه دریا پس موهای رهاته، بخر من تو مسیر شونهاته.
فرزاد فرزین میشنویم، کار جدیدشه یه خواهش، بسم یه خواهش.
من قرار بود که بگم جمعه کنسرت داره، کنسرتش لغو شد.
بله،
کجا کنسرت داشت؟ در سبزوار کنسرت داشت که دیروز رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت که کنسرتش که قرار بود جمعه 18 اسفند باشه در سالن شهید چمران لغو شده.
دلیلش
رو گفته تخلف مؤسسه برگزار کننده، که نمیدونم برای اجرای صحنه‌ای میخواستن یه کاری بکنن که گویا باش موافقت نشده، گفتن عوض کنین، اونا عوض نکردن، اونا هم کنسرت رو کلن لغو کردن و به تصمیم امام جمعه و هماهنگی دادستان سبزوار این کنسرت لغو شده.
بله آقای فرزاد فرزین، متاسفانه سبزواریای عزیز کنسرت نداره چون حالا یه ذره دیگه فرزاد فرزین بگیم
فرزاد فرزین
یه دریا پس موهای رهاته، یه خرمن تو مسیر شونهاته.
دیگه چه خبر از کنسرت های دیگه؟
خب حالا اون که کنسل شد، ولی امشب چهارشنبه، یعنی چهارشنبه شب ساعت 9 در فومن در استان گیلان رضا یزدانی کنسرت داره در تالار ابریشم که قیمت بلیتش هم بین 60 تا 110 هزار تومنه. جمعه یعنی سه روز بعد، دو روز بعدش، رضا یزدانی دوباره یک کنسرت دیگه در تهران در خانه همایش داره که کنسرتش آنپلاگده، یعنی که به مثلا گیتار الکتریکش به جای وصل نیست، هیچ چیز الکترونیکی نیست، آکوستیک همه
آکوستیک. با خودش تنهاست یا نه؟
تنها احتمالاً یه کاخونی چیزی باش بزنه،
احتمالاً هست.
آره، ولی قیمت بلیتش یکم عجیب غریبه، بین 90 تا 350 هزار
جان 350
یعنی 350 هزار تومن من بلیت راجع واتر سایدم.
آره پینک فلوید میرن میبینن.
خلاصه که تهرانی ها میتونن آنپلاگد رضا یزدانی رو ببینن، امشب هم گیلانی ها در فومن میتونن اجراشون.
اون چند بود فومنیه؟ چند
فومن بین 60 تا 110.
من منظرم تهرانی ها سوایه دارم بپرن همین الان سوار شن برسن اونجا هم 100 هزار تومنی ها رو ببینن دیگه چی کاریه. 350 تومن
تازه پلاگدش هم اینه، آنپلاگد نیست.
بله بریم یه ذره کنسرت، یعنی کنسرت نرزه یزدانی بشنویم.
15 سالگی شن
اسم کاری که میشنوید داره. 15 سالگی
خاطره
خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
آرزویی که من همیشه داشتم و دارم و فکر کنم خواهم داشت، نه مربوط به دولت میشه، نه مربوط به قانون میشه، نه مربوط به تبعیضایی میشه که توی نظام هست علیه زنا، توی دانشگاه ها میبینیم، توی دادگاه ها، توی هر جایی که آدم میره میبینه که چه تبعیضای علیه زنا میشه، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام رفع بشه فعلا. اولین چیزی که میخوام اینه که ما خودمون با خودمون خوب باشیم، خودمون رو قبول داشته باشیم، باور داشته باشیم، و اینکه زنا جنس درجه 2 نباشن توی جامعه، همونقدر قدرت داشته باشن که یه مرد قدرت داره و ازشون انتظار نره که نیازهای مردشون رو برآورده کنن، خودشون واسه خودشون یه آدم مستقل باشن.
خیلی خوب حرف زدین، باریکلا. همجوری من با خوشم و نظرتون رو گفتین، ولی راجب سوال برنامه، راجب آرزویی که برای روز زن داشتنشون نظرشون رو گفتن، خیلی ممنونم. قطعا خب اگه این خودباوری شکل بگیره بیشتر بشه، دیگه هیچ نیرویی هم نمیتونه با زور و اعمال تبعیض نیمی از جامعه رو که حقوق بدیهی خودش بخواد محروم کنه. مرسی، بازم تماس های شما رو حالا در طول برنامه خواهیم شنید، از کامنتاتون هم میخونیم تو برنامه راجع به موضوع و سوالمون. اما خانم ها آقایون، دختر خانم آقا پسرها، حتما میدونید که زمان بازی استقلال پرسپولیس هفته گذشته، تعدادی از خانمایی که رفته بودن دوروبر استادیوم آزادی دستگیر شدن و به قول مقامات به یک مکان مناسب و به قول خودمون به بازداشتگاه وزرا منتقل شدن، اونم به جرم علاقه به فوتبال. اتفاقا منیژه مؤذن، روزنامه نگار، توی فضای مجازی درباره پشت صحنه بازداشت این خانما یه مطلبی نوشته بود که من الان یه تیک از نوشته ایشونو براتون میخونم و بعد بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. ایشون نوشته: در وزرا دخترها یکی یکی بازجویی می شوند. چرا قصد ورود غیرقانونی به استادیوم را داشته اید؟ هدفتان چه بوده؟ دفعه چندم است که به ورزشگاه می روید؟ به دعوت چه کسی به ورزشگاه رفته اید؟ رفتار بازجوها متفاوت است، اما آنچه واضح و روشن است این است که درکی از انگیزه و شور و شوق بازداشتی ها ندارند. در جواب اینکه آیا اجازه می دهید دربی را ببینیم، می گویند نه، می گویند امشب را مهمان ما هستید. از بازداشتی‌ها عکس می‌گیرند و همه به سالن بزرگی هدایت می‌شوند که در آن 3 مأمور زن مسئول آن هستند. 4 ون از ورزشگاه آزادی به وزرا رفته. ون اول دخترانی هستند که با لباس پسرانه قصد ورود به ورزشگاه را داشتند. مینا، هلن و کوثر دختران نوجوانی‌اند با صورت‌های گریم شده، آبی و قرمز. یکی را جلوی در غربی گرفتند، یکی از سربازها فهمیده و بازداشتش کرده. یکی را گیت اول گرفتند، سیبیل مصنوعیش جلب توجه کرده. دیگری را روی چمنهای بیرون ورزشگاه و در حالی که منتظر دوستش بوده گرفتند. یکی دیگرشان که گریم فوق‌العاده‌ای دارد و چهرش اصلا قابل تشخیص نیست، در گیت آخر لو رفته به خاطر صدای دخترانش. هیچ کدام دفعه اولشان نیست که به ورزشگاه آزادی می روند. هر کدام چند بار بازی استقلال یا پرسپولیس را از نزدیک دیدند، هر دفعه با یک گریم. دوستانی هم در داخل ورزشگاه دارند که موفق شدند از گیت ها عبور کنند. دوره هم نشستند و بیشتر از ترس بازداشت و مأمور و سرانجام نامعلوم نگران نتیجه بازی هستند. یکیشان با لهجه شیرین اصفهانی کری میخواند و دیگری جواب میدهد. بساط خنده و شوخیشان براه است. کوثر 13 ساله برای بقیه توضیح میدهد که چه لباسی کمتر شک برانگیز است و راه رفتن مردانه چگونه است. میگوید برای دفعه بعد باید بگذاریم ابروهایمان در بیاید، باید گریم کامل کنیم. همه این حرفا و بحثا در مقابل چشم مامورها شکل میگیرد. یکی از دخترها میگوید اگر پرسپولیس ببرد حاضرم 7 شب بازداشتگاه بخوابم. جمله تلخی است، آن هم از یک نوجوان عاشق فوتبال. بخشی از نوشته منیژه مؤذن روزنامه‌نگار بود براتون خوندم. حالا این قسمت ماجرا رو داشته باشید. یه فایلی هم اومده بیرون، یه صدایی از وکیل یکی از همین خانوما که یه جایی رفته، خانم معصومه افتکار معاون امور زنان و خانواده ی رئیس جمهور، رو اینو گیر آورده، یه دیالوگی با ایشون برقرار کرده. بد نیست گوش کنیم با هم.
گفتم در این رابطه با تو صحبت کنم، قبول داری که غیر قانونی بوده؟
بله، مثلا
آزاد شدم ولی کاملا غیر قانونی با خیلی خیلی بحث ایشون رو بازش کردن. بس شما که در جریان هستید این مسئله غیر قانونیه، چرا هیچ اقدام نمی‌کنید؟ من تو وحشی
بودم، کشور اعلام کرد غیر قانونی بوده، ما اقدام کردیم، آزادم شدن.
آزاد ببخشید، همین که بازداشتم غیر قانونی بوده، شما هم در جریان بودید یا نه نمی‌دونم. الان من به موکلم بگم کی ایشون حق دارن برن ورزشگاه، با اینکه قانونا حق دارن. خب من شما اینو به من بگید، من
افتخار من باید بگم آقای دکتر سلطانی‌فر وزیر ورزشی مسئول این کار ایشون،
شما به واسطه ما هستید یا نه؟
من منتقل می‌کنم پیام
خیلی با هم از دستا. کلن عزیزان دولتی یه جوری میگن خب آره دیگه آزاد شدن دیگه، که انگار مثلا با شنیدن خبر آزاد شدنشون باید موج مکزیکی را بندازیم از خوشحالی. بابا سیب زمینی پشندی اگه بود خاصیتش از شما بیشتر بود. آقا خودتون روتون میشه انقدر مینازید به اینکه یه سری دختر که به جرم رفتن به استادیوم دستگیر شدن، بازجویی شدن، تحقیر شدن، مثل دزد و قاتل باشون برخورد شده رو آزاد میکنید، بعد تازه پوز آزادیشونو میدید با اون لبخندهای زشت. یعنی دو دستی میذارو چسبیدن عزیزان، ولکن هم نیستن ها. با وجود اینکه 40 سال به اشکال مختلف سر سفره بودن، حتی نمیخوان یه بارم تو زندگیشون مثلا بیان یه استعفای نمادین بدن. الان همین خانم ابتکار، همین خانم ابتکار به عنوان کسی که مستقیما تو دولت درباره امور زنان مسئولیت داره، این نباید اعتراض کنه، نباید استعفا بده؟ خب پس شما مسئول امور کدوم زنانی آخه؟ نه دیگه، مسئولین عزیز همه تلاششون در این جهته که از پستی به پست دیگه منتقل بشن ولی از بین نرن، یه وقت خدا نکرده. اینه که همه چسبیدن به میزشون و جز لبخندهای زشت و حرفای کلیشه‌ای اصلا چیزی ندارن که بخوان، چیز دیگه ندارن بخوان تحویل مردم بدن. ای بابا چی بگیم به خدا، چیزی نگیم سنگین تری بلش. سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، داری یه موقع ایزم بیستم،
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام پهلوان فریبرز غریب، چکریم.
سلام، سلام به همگی، سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم.
خب بریم فریبرز روی این بازی‌های اول. بازی دیشب مثل که خیلی حاشیه زیاد داشته، خصوصا مسئله داوریش و اینها. بازی دیشب استقلال با العین امارات، یه خود راجع به این بازی بیشتر برامون حرف بزن.
این امیر یعقوب مالزیایی داور دیروز همین بازی استقلال و العین کاری کرد که فرشید جان این کلمه خجالت معنیشو از دست بده، واقعا شرم‌آور بود. خیلی خیلی
چیکار کرد؟
نگاه کن، دو تا پنالتی گرفت، پنالتی اول گل نشد، دو تا پنالتی که واقعا پنالتی نبود، مخصوصا اون اولیه، اولیه رو گرفت این حسینی جوان دروازه‌بان استقلال که واقعا خیلی خیلی روز خوبی رو پشت سر گذاشت. اومد دقایق آخر 2-1 استقلالی‌ها جلو بودن، یه پنالتی دیگه گرفت، فقط کم مونده بود به بازیکن‌ها بگه شماها نمیتونید بزنید، برید کنار من خودم بزنم. یعنی واقعا شرم‌آور بود، خیلی باستاب داشته دیروز تا حالا. اول بگم که لذت بردن. ببین الان وقتی این استقلالی‌ها و پرسپولیس‌ها به این جدول‌هاشون نگاه میکنن، عشق میکنن. استقلال بالای سر کلی تیم، پرسپولیس هم همین جور. دیروز استقلالی‌ها یه بازی بود که داور با اونا بود، یعنی 12 نفره بودن، ولی اون فوتبالیا لذت بردن. استقلال پرسپولیس فرشید این روزها مثل تیم ملی ما لذت بخش قشنگ دارن بازی میکنن. سردار آزمون خطاب به داور تو فضای مجازی که کلی ترکونده صحبت کرده، که اینجوری یه جمله گفته با طنز، گفته داور خودتی، بقیه عداتو در میارن. و واقعا همونجوری که گفتم خجالت آور بود، کلی حرف حدیث شد.
ظاهرا حمله کردن به صفحه داور و به صفحه AFC و اینها. آره
کاربران ایرانی همینو میگفتن. آره هشتگ شرم بر AFC رو گذاشتن. کلی ماجرا داشتیم دیروز تا حالا، مثل اون جام جهانی اگه یادت باشه چند سال پیش به داور ایران و آرژانتین توپیدن. واقعا اینها جالبه که هیچ کجای دنیا هم باید ببین اینجا کلی هم این آدم رفته بوده با این استقلالیا استیج، اون جایگاه خبرنگار رو، جایگاه ویژه رو نشون میداد امروز در یکی از رسانه‌های داخلی، که کلی کت شلواری رفتن. دریغ از یه حمایت کلی. آقا انقدر ضعیف هستیم که جلوی چش کلی مسئول این خروس سر اینا رو می‌بردن. هیچ کس هم هیچی نمیگه، ولی اونجوری که گفتم انقدر وزن بازی این بچه‌ها عالی بود، عالی بود. فوتبال دیروزی خیلی چسبید به خیلی از فوتبالی‌ها. همونجوری که گفتم الانم بالای جدول هستن و واقعا باعث خوشبختی و خوشحالی برای هواداری این دو تا تیم.
قضیه این دستگیری سه تا لیدر استقلال چی بوده تو علین؟
بله، سه تا لیدر استقلال که بوق می‌زدن، کمک می‌کردن برای که اینایی که تشویق می‌کردن ایرانیای مقیم العین، خب خیلی آدم میره اونجا.
ممنوعه نمیتونن این کار بکنن.
نه نه ممنوع نیست، فقط چیز کردن که خودشون که با اون ساز و دهل میارن اصلا از اول تا آخر بازی به زورشون اومده. یعنی انقدر این قورباغه سر بالا میره که آب سر بالا میره، قورباغه ابو عطا میخونه همینه. یه زمانی اینا میخواستن صحبت کنن با این هوادارا، این پلیسای اماراتی مسئولین، با کروات، با احترام، با خیلی، الان متاسفانه ذلیل شدن هم در ورزش و هم غیر ورزش، مثل سایر مسائل جمهوری اسلامی، مثل بحرینیا که چند سال پیش رقصیدن بعد از مساوی با ایران به خاطر عربستان، اماراتی هم خوش رقصی کردن.
بسیار خوب. شنیدم باشگاه استقلال هم ظاهرا رسما شکایت کرده امروز. بریم به کشتی. ظاهرن عباس جدیدی دوباره یه صحبتایی کرده در مورد رسول خادم، توضیح میدی برامون داستان چیه؟
بله، بعد از اون ماجرای رسول خادم استعفاش که هفته گذشته باز در موردش صحبت کردیم، آقای جدیدی همه بیشتر اینو بعد اول بگم، بیشتر پیشکسوت‌ها و این استخون خرد کرده ها در کشتی حمایت کردن از رسول خادم. خب یه ساز ناکوک زده آقای عباس جدیدی و با تندی انتقاد کرده، گفته که آره اولین کسی که روبروی ورزشکار اسرائیلی نرفت کشتی بگیره که بعدم اومد تو جایزه گرفت تو ایران، امیررضا خادم برادر خودت بود. و خلاصه امروز خیلی صحبت ها داشتیم، امروز آقای ابراهیم جوادی پیشکسوت کشتی جواب جدیدی رو داده، گفته که از کسی که به جلیقه نجات هواپیما رحم نمیکنه نمیشه انتظار بیشتری داشت. و گفته که این آقای ابراهیم جوادی توضیح داده که از چی برات بگم، از دوپینگت بگم، از ماجرای سلفی گرفتنت با مرحوم زنده یاد اسطوره فوتبال استقلال منصور خان پوریدری بگم، از اون کارهای عجیب و غریب در شورای شهر بگم. و خلاصه گفته که عجب. مگه میشه همه به اشتباه از خادم حمایت بکنن و تو تنهایی راست بگی؟ و تاکید کرده که تا اوضاع درست نشه رسول خادم دوباره بر نمیگرده به کشتی.
عجب. اگه میتونی خیلی کوتاه راجع به با تیم ملی بازی تدارکاتی داره تیم ملی فوتبال، راجع به اینم اگه بتونی بگی.
امروز خبر اومده جالب بود که به جای لیبی تیم ما میره با سیرالئون بازی میکنه، تیم 121 دنیاست، 26 اسفند. کلی آدمای این حریفای ما، فرشید، حریفای فوتبالی ما مثل عربستان و ژاپن، بازیای یک درجه یک در درسته که قبل از یه تورنمنت بزرگ یه تیم باید با یه تیمی بازی کنه که تمرین گلزنی بکنه، یه تیم ضعیف، اما نه 7 8 بازی ضعیف. و به هر حال اینم صداش در اومده که چرا فدراسیون نمیتونه این تیم ملی رو که انقدر قشنگ بازی میکنه، اون جهان بخش چی میخواد یاد بگیره، چی میخواد بهش اضافه بشه از نظر روحی موقعی که میخواد بره با تیم سیرالئون بازی کنه. به هر حال کلی سر و صدا در این مورد بود.
خیلی یواش و خیلی آروم دارن بازی تدارکاتی میبینن که با تیمای خیلی ضعیف میخوان دارن
که اصلا در موضع انفعالن و هیچکی جوابشون رو نمیده، جواب حرفشون رو نمیده، جواب دعوتشون هم نمیده.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ادب عرضم به حضور شما که زن ها بتونن بیان تو خیابونا بتابن با آرامش، انقدم تیکه بارشون نکنن مردا، انقد هی ماشالله با نمیدونم اوف نمیدونم این جون ها، حالا عرضم به حضور نقطه چین ها اینا رو هی بهشون نگن، هی هم نگاه بد نکنن اینا. بله. برای خانوما توی این مملکت ایران اسلامی یه عزیز وطنم پاره تنم، براشون آرزوه و امیدوارم که یه روزی آزادی و عدالت نصیب هممون بشه. بله. حامدم اسمم.
ممنون حامد جان با لهجه خوشگل اصفهانیت. حامد خیلی به ما زنگ میزنه، زیاد زنگ میزنه به برنامه، دمش هم گرم، حرفای خوبی هم میزنه. آقا ایشالا تاول بزنه زبون هر کسی که متلکای زشت و توهین‌آمیز میگه دیگه. راست میگه حامد. البته بگم بعضی از این حرفایی که مثلا گهگو داری تو این دور دور کردن ها و اینا رد و بدل میشه، حالا چه از طرف پسرا چه دخترات، اتفاقا انقدر بامزه و حالا در این حال مثلا محترمانن، گاهی مثلا آدم فکر میکنه خیلی ایرادی هم نداره، ولی امان از اون متلکای توهین‌آمیز و بی‌ادبانه و سکسیستی که واقعا رو مخه و بعضیا میکنن این کارا رو. ممنونم از تماست. الان همین چند دقیقه پیش خب با فریبرز داشتیم راجع به بحث ورزش صحبت میکردیم، از رسول خادم با صحبت کرد. میدونید که بعد از حالا استعفای پرسر و صدای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی که هفته پیش اتفاق افتاد و راجع بهش حرف زدیم، سر اون ماجرای بلا تکلیفی حاکم بر مسابقه دادن یا ندادن با ورزشکاران اسرائیلی، خب حواشی ماجرا همینطوری کماکان ادامه داره تو مملکت. حالا یه بخش دیگه‌شو میخوام بگم چون راجع به عباس جدید صحبت کرد فریبرز، توی یکی از آخرین تحولات آقای صالحی امیری که اخیراً با حفظ 17 تا سمت دیگه رئیس کمیته ملی المپیک ایران هم شدن، یه مصاحبه کردن در این باره و فرمودن که ملتی که تصمیم گرفته، دقت کنین گوش کنین مهمه، ملتی که تصمیم گرفته با منافع رژیم صهیونیستی مقابله کند باید هزینه آن را در عرصه ورزش هم بپردازد. خیلی شیک، خیلی ساده، خیلی تمیز. حالا اونجا خبرنگار مربوطه احتمالاً جرئت نداشت از استاد صالحی امیری بپرسه که شما با چه مکانیسمی و بر اساس کدوم نظرسنجی آقا جان میدونی که ملت ایران همچی تصمیمی گرفته که حالا باید همچی هزینه هایی هم بده؟ ها؟ کی گفته ملت همچی تصمیمی گرفته واقعا؟ البته خب این عزیزان مسئول نشون دادن که همیشه شبیه این لاتا هستن که تو کوچه های خلوت خوب رجز میخونن، بعد یهو مثلا یه سر صدای بلند میشه، یه مثلا گندی مثل ماجرای علیرضا باید به بازی علیرضا و اینا، این گندی مثل این به بار میاد، سری میرن پشت ملت قائم میشن که این خواسته ملت و ما هم مجری اوامر ملت و این حرفا. یعنی خود این ورزشکارا که با این سیاستای هشل هفتی که سیاستمدارا دارن زندگی ورزشیشون به باد میره، اینا جزء ملت نیستن آقا؟ ورزشکارا جزء ملت نیستن؟ اون تصمیمی که گفتین مال ملت و اینا یعنی ربطی به ورزشکار، خود ورزشکار نداره، اون اصلا هیچی بی به اون وسط. واقعا یکی نیست بپرسه آخه بابا جان شما چه سودی میبرید از این که با اسرائیلیا مسابقه ندین؟ کی تا حالا بهتون گفته شده که مثلا اگه مسابقه ندید مثلا چه میدونم خیلی کار خوبی؟ مثلا کی اومده این حرفو بهتون زده؟ من نمیدونم که مثلا اسرائیلیا رو ضایع کنید اینطوری، اونا ضایع شدن ها؟ غیر از اینه که آقا ما اوایل انقلاب که خیلی ها احتمالاً با جای دیگه‌ای غیر از مغزشون فکر می‌کردن، یه دفعه مثلا اومدن همچی تصمیم گرفتن، بعد همونجوری تا 40 سال بعد که الان باشه همین کار مضحک و خنده‌دار رو همینجوری دارن ادامه میدن. غیر از اینه تازه اوغلا و دلسوخته ها هم که میگن بابا این کارو نکنید، میگن چیزه، میگن اگه این کارو نکنید میگن شما نکنه شما جاسوس اسرائیلی، نکنه خواهرزاده مثلا نتانیاهو ما نمیدونستیم. حداقلش هم اینه که اگرم این کارو میکنی خب این آدمیزاد بیاد اعلام کنید ما با اسرائیل مسابقه نمیدیم، پای عواقبش هم میستیم. چی گفتم؟ عقابب خیلی بد گفتم، اشکال نداره. حالا بیاین بگین آقا ما با اسرائیل مسابقه نمیدیم، پای عواقبش هم هستیم دیگه. اون لات کوچه خلوت که گفتیم قبلا، گفتم همینجا مستاق پیدا میکنه دیگه، میخوان یه کاری کنن ولی چون عواقب اون کار محکومیت ها و محرومیت های سنگین با خودش میاره و نارضایتی عمومی ایجاد میکنه، یه جوری سناریو رو میچینن که در نهایت همه چی بره تو پاچه ورزشکار یا تو پاچه مربیش. بعد آخه ورزشکار ما چه گناهی کرده؟ آخه اومده رشته انفرادی اینطوری انتخاب کرده که حالا ممکنه یه ورزشکار اسرائیلی هم بخوره بهش و بخواد مثلا باش بازی بکنه. مگه قراره با خود شخص نتانیاهو بره کشتی بگیره بره رو توشک؟ مگه اون ورزشکار اسرائیلی هم تازه اونم یه انسانه دیگه، جنگ که نیست که، ورزشه دیگه آقا، اون جدا این جدا. من نه چجوری باید اینا این چیزا رو تو مغز اینا فرو کنیم؟ من موندم به خدا.
העיתון רשום לי משהו טוב על המזל, היום מאמין בהורוסקופ הזה קל, ואין לי דאגות, לא, אין לי דאגות בכלל. לא רואה, לא שומע, לא מגיב, אם זה לא בחיוך אז אני לא מקשיב, לא מבין מה הקשר גם כשמדובר ב...
לא מגניב.
תמיד תמצא אותי מרגיש פיצוץ כשאני על גג העולם עם הלשון בחוץ. כולם מסתכלים עליי, 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 בגלל שאני יפה,
הוא לא יפה,
לא מתייחס יותר מדי, די, די,
די,
יהיה שלום לכם ונמסתה.
پاشو پاشو بسته دیگه چرا میخوابی؟ پاشو
چی شده؟ باز با
بابا بذار بخوابم.
باشه بابا جای عید میاد، امروز دیگه با خونه تکونی رو شروع کنی.
خونه تکونی خونمون کجا بود؟
من دیرم دیوونه خونه تکونیه، پاشو ببینم. تکون بده تکون بده اون چیزه تو تکون بده.
بلم کن تو کل سال یه بار من واسه این که اینجام خدا رو شکر میکنم، اونم همین موقع خونه تکونیه، گیر نده دیگه.
خب دیگه از امسال همین یه بارم مجبور نیستی خدا رو شکر کنی. پاشو اینا رو بگیر.
اینا چیه؟
این روزنامه است.
چی نوشته؟
در توفر دیگه.
پس چرا میدیش به من؟
تو شیشه ها رو پاک کنی.
خب اینجوری که شیشه ها همه چرت و پرتی میشن.
بی خود بهونه نیار، چرت و پرت روزنامه به شیشه نمیچسبه که، به مغز میچسبه فقط.
اینا چیه؟
گونیه. بعد شیشه ها تمیز شد با اینا میری پله ها رو گونی میکشی.
خب اون وقت تو چی کار میکنی؟
من دختری قسمت خونه تکونی مال منه.
یعنی چی کار میکنی دقیقا؟
خونه دلم رو میتکونم.
یه وقت فشار بهت نیاد.
فشار که میاد ولی چاره نیست، دمه یه آدم باید همه کدورت ها رو از خونه دلش پاک کنه.
این روزنامه ها رو بده به من.
یا فقط شیشه شو نداریم، اول شیشه ها رو ها کن، بعد با روزنامه پاک و ها کن.
باشه الان درستش کنم.
یا چرا روزنامه اینجوری جوله میکنی؟ تا حالا شیشه پاک نکردی؟
چرا؟ ها اینجوری خوب شد، سرت بیاد جلو.
چیکار چرا میزنی؟ نامت نگاه
یه جوری میتکونمت که یه ذره کدورت به نمونه.
نزده اینجوری بتر کدورت ایجاد میشه.
آره راست میگی، ولی من احساس میکنم کدورت ها پاچ میشه.
بده من این روزدار یه چی پاچ کردی؟ کلی کدورت شب عیدی اضافه شد به دلم. نمیخوام خونه تکونی کنی اصلا.
آره بابا اصلا چه کاریه؟ امروز تمیز کنی فردا باز کثیف میشه.
یه چیزی بهت بگم؟
بگو.
ناراحت نمیشی؟
نه بابا بگو.
خر بیناموس.
چرا فوش میدی؟
گفتی ناراحت نمیشی، فوش دادم که دلم باهات صاف شه دیگه.
خیلی خوبه که میتونی خونه دلتو اینجوری بتکونی. فقط خواهشن آشغالاشو رو سر من نریز.
تو هم بریز بیرون، بتکون خودتو. سال جدید داره میاد، ناسلامتی ها.
نمیشه.
چرا؟
آخرین باری که دلمو خونه تکونی کردم انقدر آتا آشغال و گند و کثافت ازش در اومد که گرفتنم آوردنم اینجا.
آره میخوای پس ازم بلش کن. آره. بلش بک نکن.
باشه بده من اون روزنامه ها رو بده.
آهان دوباره میخوای یولش میکنی بزنی تو سرم؟
نه بابا میرم شیشه ها رو پاک کنم که انقدر به درونم فکر نکنم.
باشه بیا پس. منم اینجا میشینم درونم و حسابی برد میدازم. هنوز گوشه کنارا آشغال هم.
راحت باش، فقط زیاد نسابی خودتو، از بین میری.
تو هم زیاد خودتو خسته نکن، عجله نیست، تا عید هنوز دو هفته وقت داری.
باشه
برو دیگه. بردش که هیکل تو ببرم مردی که خودو چره نس ناس.
با منی؟
نه بابا دارم درونم رو گردگیر میکنم، تو برو به کار خودت برس، نفتی به تو نداره.
اوکی.
لندهور احمد.
چی؟
با من حرف میزنی در تو ببند و موزه این حرفا نیستی. بابا دست تو انداز.
تنهامو از همه دل سرد، صدامو بشنو و برگرد، فاصله دیوونه ترم کرد. آخه تو خود بهاری، بیا تا عشقو بیاری، واسه تو که نداره کاری. حالا بهترین وقته واسه این که دوباره برگردی. یادم نمیره لحظه ای رو که عاشقم کردی. حالا بهترین وقته واسه این که دوباره برگردی. هرگز یادم نمیره لحظه ای رو که عاشقم کردی.
بریم سراغ یک تولد، ششم مارس، یعنی دیروز، امروز هفتمه، ششم مارس سال روز تولد رمان نویس، روزنامه نگار، ناشر و فعال سیاسی اجتماعی اهل کولومبیا گابریل گارسیا مارکز، که البته توی آمریکای لاتین به گابو یا گابیتو مشهور بود.
بله، سال 1941 توی 14 سالگی و در دوران دبیرستان شروع به نوشتن میکنه. اولین نوشته‌هاش هم توی روزنامه‌ای که مخصوص نوجوانا بوده چاپ میشه. چند سال بعد تصمیم میگیره که به دانشکده حقوق بره، اما همزمان کار نویسندگی و خبرنگاری هم میکرده و در نهایت هم حرفه اصلیشو نوشتن انتخاب میکنه، چون به عقیده خودش روح و روانش با نوشتن آروم میشده.
بله، مارکز برنده نوبل ادبیات سال 1982 برای رمان 100 سال تنهایی میشه، که اتفاقا در ایران هم توسط بهمن فرزانه ترجمه و چاپ شد در سال 1354.
بله، مارکز جدا از قلم جادوییش و تسلطش بر نوشتن، به خاطر شخصیت لیبرال و آزادیخواه و استقلال فکریش طرفدارای خیلی زیادی داشته. با اینکه اهل کولومبیا بود، اما به خاطر درگیری با رئیس وقت دولت کولومبیا تحت تعقیب قرار گرفت و به مکزیک مهاجرت کرد.
سال 1999 مارکز مرد سال آمریکای لاتین شد و سال بعدش مردم کولومبیا با امضای یه تومار ازش خواستن رئیس جمهور کولومبیا بشه، که البته قبول نکرد.
بله، 5 سال بعد در سال 2004 مارکز از دنیا رفت و شخصیت‌های بزرگی به مرگش واکنش نشون دادن. مثل باراک اوباما گفت که با مرگ او جهان یکی از آینده نگران بزرگ خودش را از دست داد. او از دوران کودکی من تا کنون یکی از محبوب‌ترین نویسندگان برام بوده.
و یا بیل کلینتون گفته افتخار میکنم که بیش از 20 سال با او دوستی داشتم و ذهن درخشان گابریل گارسیا مارکز و قلب بزرگ او را میشناختم.
بله، شکیرا خواننده بزرگ پاپ کولومبیایی هم گفته که سخت است به تو بدرود گفتن، سخت است، تو بخشنده بودی و همه چیز به ما بخشیدی.
حالا حرف از شکیرا شد، اینم بگیم خیلی از هنرمندا از داستانای مارکز الهام گرفتن. خود خانم شکیرا برای فیلم عشق سالهای وبا، که بر اساس رمانی به همین اسم از مارکز ساخته شده، 3 تا آهنگ کار کرده.
بله، اسکار چاوز خواننده، بازیگر و فعال اجتماعی مکزیکی هم آهنگی خونده به نام ماکوندو. حالا کسایی که 100 سال تنهایی خوندن میدونن که اسم اون شهر خیالی کتاب ماکوندو بود و در این آهنگ اون شهر و آدماش رو توصیف میکنه. بریم با هم گوش کنیم، ماکوندو از اسکار چاوز.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelven a liberar.